أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب، روایتی که قبلا خونده شد، روایت ابوالمرحف، در حقیقت دو روایت بود، چون گفتیم ولو عبارات مشابهه، ولی یکی ابوالمرحف از امام صادق نقل میکنه و یکی از امام باقر. مروی یا ان امام دو نفر هستن، پس معلوم شد دو روایت. و عرض کردیم که میخواستن به این روایت یا به این دو روایت تمسک کنند که در زمان غیبت، در زمان قبل از قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، هر گونه قیامی باطل است. اینو جواب دادیم که اینکه امام ابتداعا عنوان میکند که القبره علا من اثاره، گرد و غباری که برافروخته میشه ضررش به خود اون کسی میرسد که گرد و غبار رو ایجاد کرده، پراکنده کرده. این پیداست که یه قضیه‌ای در خارج هست، امام اشاره به او دارند. و الا امام ابتداعا هلک المستعجلون، هلک المحاضیر، این تعبیر باید یک واقعیتی در خارج باشه. امام داره مذمت از اون امر خارجی میکند. وقتی این جور بود که افرادی بودن خروج کرده بودن، قیام کرده بودن بدون تهیه مقدمات، بدون اینکه آمادگی برای این کار باشد، بدون اینکه عواقبش رو بسنجند، یه همچه کاری کردن و موجب کشته شدن جمعی از مردم میشدن بدون اینکه نتیجه بگیرن، امام او رو داره مذمت میکنه. این جور خروج های بی موقع بدون مبنا که در اثر یک احساسات، برانگیخته شدن احساسات انجام میشه، اینا رو امام نهی میکند. در مقام این نیست یه حکم کلی الهی بیان کند که در تمام عصر غیبت قبل از ظهور امام زمان حرکتی قیامی جایز نیست، در این مقام نیست. اینو جواب داد. روایت دیگر، روایت ششم، روایتی است که باز مرحوم کلینی در روضه کافی نقل میکنه، ان عمر ابن حنظله، روایت راویش عمر ابن حنظله است. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق شنیدم، میفرمود خمس و علامات قبل قیام ال، بگیم قبل قیام المهدی علیه السلام، چون اون لقب امام هست که اگر بخونیم باید قیام بکنیم. خمس و علامات قبل قیام المهدی علیه السلام، پنج علامت هست که این علائم ظهوره، که اینا قبل از این که امام قیام بکند ظاهر بشه، این علامات حتمی است، باید این علامات ظاهر بشه، بعدش امام ظهور پیدا میکنه. یک از صیحه، یکی از علائم ظهور صیحه است. مراد از صیحه فریاد نیست، یک نداء آسمانی است، چون در روایت دیگه هم داریم که یک ندایی از آسمان، عرض کنم که صدایی، مطلبی گفته میشه، همه میشنوند. نداء سماوی آسمانی. توی روایت هم دارد که، عرض کنم که باز اون روایت هم مرحوم کلینی نقل میکنه، قال از امام صادق علیه السلام مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل میکنه عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ینادی مناد من السماء، یک صدایی از آسمان، ندایی از آسمان بلند میشه، اول النهار اول روز، ندا اینه الا ان علیان و شیعته هم الفائزون، امیر المؤمنین و شیعیان او فائزن. این صدا ندا آسمانی، همه میشنوند، اول صبح این ندا بلند میشه. قال دنبالش امام فرمود و ینادی منادن فی آخر النهار، اون اول نهار اون ندا بلند میشد، در آخر نهار گفته میشه الا ان عثمان و شیعته هم الفائزون، یه همچه صدایی شنیده میشد. اینم باز امتحانیست برای مردم اون زمان. در کتاب روضه کافی عرض کنم که روایت 484. علی حال، پس امام می‌فرماد بر این که عمر ابن حنظله از امام صادق نقل می‌کند، فرمود 5 علامت حتمی برای ظهور امام زمان هست. یکیش صیحه، مراد از صیحه همین ندا آسمانی است که قطعی است، یه همچه صدایی شنیده میشه. این یک. دوم فرمود، عرض کنم که اول صیحه بود و دوم فرمود، بله، از صیحه و سفیانی، باز خروج سفیانی که اینم معروفه از علائم ظهور است، شخصی است با یه قیافه و یه خصوصیاتی خروج میکنه. سوم و الخسف، خسف به زمین فرور بردن، که همون سفیانی و لشکرش قیام میکنن، یک آشوبی درست میکنن، ولی همشون زمین اونها رو میبلعه، فرو میرن. خسف، اینم یک. سوم از صیحه، ندای آسمانی، و سفیانی که خروج سفیانی است، و الخسف که همون فرو رفتن به زمین سفیانی و لشکرش. چهارم و قتل نفس زکیه، یک نفس زکیه اون وقت مشهور میشه، کشته میشه. اینم باز از علائم ظهور، خیلی خصوصیاتش گفته نشده، از علائم غیبی است که حالا گفته میشد از علائم ظهور است، قتل نفس زکیه. چه پنجم و یمانی، که یمانی، خروج یمانی، اونم یکی از علائم قطعی است، یه شخصی است به عنوان یمانی خروج میکنه، تو روایات هم داریم، تأییدم میشه خروجش، خروج عرض کنم که واقعی اسلامی هست، گرچه حالا این قضیه مدعی یمانی بودن احمد الحسن خیلی سر و صدا پیدا کرده و یه عده رو دستگیر کردن، الان تو زندان هستن، مباحثه هایی، مصاحبه هایی شده، خیلی هم میگن این علاقمندانش معتقده به او هستن، در حالتی که اصلا میگن خودش هست معلوم نیست کجا هست، کی هست، چجوری هست، همینقدر یه ادعایی سال و فعلا دنبال اون ادعا بعضی معتقد هست. ولی خروج یمانی قطعی است، روایت هم حالا بعدی روایت داره میخونی. خب این 5. امام فرمود، عمر ابن حنظله از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که 5 علامت، علائم حتمی است برای ظهور امام زمان، که این 5 علامت قبل از قیام اون حضرت، این 5 علامت ظاهر میشه. دنبالش میگه که فقلتو، من سوال کردم، عمر ابن حنظله میگه جعلتو فداک، شما میفرماد 5 علامت علائم ظهور هست، و بعد از این علائم امام زمان ظاهر میشه. حالا سوال میکند ان خرج احد من اهل بیتک قبل هذه العلامات. خب سوال تو ذهنش اومده که اگر قبل از این علامات یک کسی از اهل بیت شماست، چه میشناسیمش؟ از بزرگان، از علماست، از سادات هست، از اهل بیت هست، میاد ادعای میکنند، خروج میکنند. خب اما اون علامات هم پیدا نشده. اگر کسی از اهل بیت شما خروج کرد، انخرج معه یا نخرج معه، متابعتش کنیم، بریم دنبالش، قبول کنیم، خروجش رو بریم حمایت بکنیم یا نه؟ قال لا، فرمود نه. اینم یک روایت. به این روایت تمسک میکنن که پس هر گونه، درست اون سوال میکند که ان خرج احد من اهل بیتک، اگر یک کسی از اهل بیت شما خروج کرد، اما این عبارت شما دست عرف و عموم مردم بدید، الغا خصوصیت میکنن. سید بودن که میزان نیست، میزان خروجه. علائمی برای ظهور امام گفته شده، قبل از اون علائم یک کسی خروج کرد، آیا نخرج معه؟ حالا ولو اون سوالش این بود که من اهل بیتک، اما این قید القاء خصوصیت ازش میشه، سید بودن خصوصیتی نداره. سوال این است که اگر کسی قبل از این علائم خروج کرد، نخرج معه، ما قبول کنیم، متابعت کنیم ازش یا نه؟ قال لا، امام نه کرد، فرمود نه، حق ندارید متابعت بکنید. از این روایت میخوان اینجور استفاده کنن که بنابراین پس در زمان غیبت تا امام زمان ظاهر نشده خروج ممنوع است. گفت نخرج، یک کسی اومده خروج کرده، از اولاد پیغمبرم هست، نخرج و معه، قال الله. پس از این خصوصیت سید بودنم گفتیم القا میشه. پس هر کس، یه کلی استفاده میکنه، هر کس خروج کرد به ایه انگیزته، انگیزش هر چی میخواد باشه. یه وقت انگیزش نیست، میخواد یک حکومت اسلامی حق ایجاد بکند و زمین ساز باشد برای ظهور امام زمان. یه وقت نه، قصدش این است که خودش رو مطرح بکنه، خودش به ریاست برسه، هر دو رو میگیره. این روایت اطلاق دارد که هر گونه خروجی قبل از قیام حضرت مهدی، قبل از ظهور اون علائم پنجگانه، این جایز نیست و حرام است. از همون زمانی که بله اطلاق دارد دیگه، میگه قبل از، خیلی خوب، حالا اون اشکال میشه. این روایت رو ازش اینجور استظهار میکنن که امام فرمود برای ظهور امام زمان پنج علامت هست. خب الان عرض کنم که چقدر سال گذشته، اون وقت فکر میکردن 50 سال دیگه، 30 سال دیگه، 100 سال دیگه، اون وقت که فکر نمیکردن این همچه زمان طولانی غیبت طول میکشه. بالاخره امام فرمود علائمی برای ظهور هست، قبل از ظهور علائم و قبل از قیام اون حضرت خروج جایز نیست مطلقا، حالا ولو چند هزار سال طول بکشه. این روایت و اینم استدلال به این روایت. از حالا این، بله این اش جوابش، حالا یه حال این استدلال، اونایی که استدلال میکنن القاء خصوصیت گفته میکنن، میگه که درسته او سوال میکند که یک کسی من اهل بیتک عرض کنم که این خرج احدون من اهل بیتک، این عمر ابن حنظله از امام اینجور سوال میکنن، ولی گفتیم القاء خصوصیت میکنن، میگن چه خصوصیتی دارد که سید باشه از اهل بیت؟ مراد این است که هر قبل از علائم، ظهور اون علائم، اگر کسی قیام کرد آیا ما هم متابعت کنیم، تبعیت کنیم یا نه؟ فرمود نه. قال الله. این استدلال به این روایت. بله، آدرس روایت. این روایت هم عرض کنم که در وسائل، بله وسائل از روزه کافی نقل میکنه، در وسائل کتاب الجهاد همون باب 13 از ابواب جهاد عدو، ابواب الجهاد العدو باب 13 روایت هفتم. این باب 13 کتاب الجهاد ابواب جهاد عدو که وسائل نقل میکنه، تعداد زیاد روایت همش از همین جور روایاتی است که مربوط به زمان غیبت. بازم چند تا روایت دیگه در دنبالش هست که باز استدلال میشه بشه. خب این یک روایت که ظهور در این داشت که استظهار کردن ازش خروج هر شخصی با هر انگیزه‌ای قبل از ظهور علائم جایز نیست، بنابراین به این مدعاشون که قبل از قیام امام زمان هر گونه قیامی، پرچمی بالا بشه، کسی خروج بکند جایز نیست، حرامه، اینم روایت دلیلش. جوابی که به این داده میشد عرض کنم که این است که باز خوب اگر انسان دقت بکند در این روایت ببینیم امام چی فرمود. فرمود خمس و علامات قبل قیام الحجه، قبل از قیام امام زمان پنج علامت اینا محقق میشه، ظهورم داره در این که حتمی است اینها. پنج شرم فرمود از سیحه، سفیانی، خصف، قتل نفس زکیه، یمانی. تو ذهن این سائل عمر ابن حنظله این میاد اینجور استفاده میکنن که آیا این علائم، علائم حتمی است که امکان ندارد قبل از این علائم شخصی امام زمان ظاهر بشد، یا نه این علائم، علائم حتمی است؟ یعنی اگر کسی قبل از، یعنی ظهور امام زمان قبل از این علائم ممتنعه، اگر کسی هم بگه من امام زمان هستم، مهدی موعود هستم، پذیرفته نیست. این سوال میاد تو ذهن این عمر ابن حنظله، سوال میکنه قول تو اگر کسی آمد قبل از این علامات و گفت انا المهدی، مهدی موعود منم، اون علائم هنوز پیدا نشده اما این ادعا میکند من امام زمانم، اگر پذیرفته بشه این ادعا، ادعای مهدویت، یعنی اون علائم حتمی نیست. گفتن پنج علامت، اما ممکنه امام زمان قبل از اون علائم ظهور پیدا کند. اگر نه، نشه، امکان نداره ظهور امام، پس معلوم شد علائم، علائم قطعی است. تا اون علائم ظاهر نشد امام زمان امکان ندارد ظهور پیدا کنند. این تو ذهن عمر ابن حنظله میاد. این که میفرماد پنج علامت، آیا این علائم، علائمی است که قبل از ظهور این علائم آمدن امام ممنوع، تحقق پیدا نمی کنه، یا من المحتمل؟ درست گفته شد این علائم، علائم، علائم حتمی نیست، ممکنه امام زمان قبل از این علائم هم ظهور پیدا بکنن. این یه سوال خیلی مناسبی هست عرض کنم که تو ذهن این اومده، سوال میکنه. پس نتیجه این میشد که اگر امام کسی ظهور کرد، قیام کرد، به عنوان این که انا المهدی، میگه من مهدی هستم، اما علائم هنوز ظاهر نشده، آیا بپذیریم یا نه؟ امام فرمود نه. پس نه اینکه هر گونه قیامی ممنوع است، قیام کسی به عنوان اینکه خودشو مدعی مهدویته، میگه من مهدی هستم، علائم گفتن برای ظهور امام مهدی، اون علائم هنوز نیومده، حالا این میگه من مهدی هستم، قبل از اون علائم بپذیریم یا نه؟ فرمود نه. پس معنای روایت این میشه که اگر کسی خروج کرد به عنوان مهدویت و مدعی مهدویت است، قبل از اینکه اون علائم ظاهر بشد، این ادعاش پذیرفته نیست و باش متابعت نکنید ازش. این
بله، مفهوم ظهور با قیام متفاوت است. من اینا در قبلی علامت کسی میگرد چیز آقا بیا من مهدیم، ظهور فرق در با قیام.
نه، حالا قیام یه کسی اومده قیام کرده، یه کسی قیام کرده، خروج کرده، جمعیت دور خودش جمع کرده به عنوان این که من مهدی هستم، اینا بپذیریم، اما علائم هنوز نیومده. شما فرمودید امام زمان این علائم، علائم ظهور یعنی علائم قیام، علائم این که امام بیاد قیام بکند، ظاهر بشد قیام بکند، معنای ظهورش این قیامش. آیا قبل امام فرمود قبل از اون، قبل از اون علائم امام ظاهر نمیشه، اونا علائم حتمی است. این تو ذهنش بود که خب اگر کسی اومد ادعا کرد من امام زمان هستم ولی هنوز اون علائم پیدا نشده، بپذیریم قبول کنیم یا نه؟ معنیش این میشد که آیا اون علائم، علائم قطعی حتمی است که امکان ندارد قبل از اون علائم امام زمان بیاد، یا نه من المحتمل که درست گفته شد این علائم، اما علائم حتمی نیست، علائم مثلا نشانه است، ممکنم هستی و قبل از اون علائم امام زمان ظهور کند. تو ذهنش این میاد سوال میکنه که اگر کسی قیام کرد به عنوان این که من مهدی هستم، اون امام زمانی که منتظرشید منم، اما هنوز این علائم صیحه آسمانی و خروج سفیانی اینا محقق نشده، آیا قبول کنیم؟ امام فرمود نه. پس این روایت نمیتوند دلیل این باشد که هر نوع قیامی قبل از علائم ظهور قیامی محقق بشه باطله، این در این مقام نیست. در مقام این است که اگر کسی قبل از ظهور این عرض کنم که علائم اومد ادعای مهدویت کرد، گفت من مهدی هستم و ظاهر شد، آیا بپذیریم یا نه؟ امام فرمود نه. پس این مربوطه به این که بگیم یک حکم کلی دلالت بر این دارد که در هر عصری کسی خروج بکند و قبل از علائم این خروج ممنوعه، جایز نیست، هر کسی با هر انگیزه، اینو این روایت دلالت ندارد. عرض کنم که بنابراین پس این روایت ششم هم، اما سند روایت در دراسات این روایت رو نقل میکنه، چون فرماد که سند الحدیث لا بأس به، این حدیث، حدیث عمر ابن حنظله، سندش لا بأس به و ان کان فی ثبوت وثاقت عمر ابن حنظله کلامون. اگر ما اون یادتون باشد اون روای در ادلهی که روایاتی که استدلال می کردیم برای اصل ولایت فقیه، برای اینکه ولایت فقیه، ولی فقیه از طرف امام منصوب هست، یکی از روایاتمون روایت عمر ابن حنظله، بله؟
مقبوله،
مقبوله عمر ابن حنظله. اونجا خدشه‌ای در وثاقتش گفتیم ولی علما اون رو تلقی به قبول کردن، لذا اسمش میذارن مقبوله عمر ابن حنزل. ایشون همون عبارت رو این تعبیر میکنند، انکا و انکان فی ثبوت وثاقت عمر ابن حنزل کلامون، اشکالی در اون هست گفته شده ولی در این حال تلقیه به قبول کردن روایاتش. حالا از نظر سند عرض کنم که همجور که ایشون فرمود غیر عمر ابن حنزله که راوی حدیث از امام هست، چند نفر دیگه قبل هستن، اونا همشون مورد وثوق هستن، هر کدام در رجال اونها رو ثقه تعبیر کردن و اشکالی در اون نیست. فقط در خود عمر ابن حنزله یک اشکالی هست که گفته شده. عمر ابن حنزله عرض کنم که یه روایتی نقل میکنه مرحوم کلینی درباره عمر ابن حنزله در کافی در اوائل باب و اوقات صلات ظهر و العصر، اونجایی که تعیین میکنن که وقت نماز ظهر و عصر چه وقته، وقت اختصاصیش اشتراکیش، اول اون باب مرحوم کلینی این روایت رو نقل میکنه. عرض کنم که عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن یزید ابن خلیفه قال قلت لابی عبدالله، میگه خدمت امام صادق عرض کردم ان عمر ابن حنزله اتانا انک، عمر ابن حنزله از طرف شما اومده پیش ما. عرض کنم که اتانا انک به وقت، یه وقتی از طرف شما برای نماز ظهر و عصر معین میکند، بپذیریم یا نپذیریم. عمر ابن حنزله اتانا انک به وقت، چون بحث اونجا وقت نماز ظهر و عصره، این یه وقتی رو از طرف شما اومده تعیین میکند که وقت نماز ظهر این ساعته، وقت نماز عصر این ساعته، از قول شما نقل میکنه، آیا قبول کنیم؟ فقال ابو عبدالله اذن لا یکذب علینا. اذن سوال میکند، عمر ابن حنزله از قول شما داره نقل میکنه یه مطلبی را، قبول کنیم؟ فرمود اذن لا یکذب علینا، دروغ به ما نمیبنده. اینو یه وقت اینجور معنا میکنی که اذن لا یکذب علینا، یعنی آدم آدم دروغگویی نیست، آدم موثقی است، خب چرا نپذیرید؟ یه وقت اینجور معنا میکنی، یه عده‌ای روایت رو اینجور معنا میکنن و این رو دلیل بر ثقه بودن عمر ابن حنزله میدانند. دلیل اینکه یک آدم موثقی است فرمایش امام، امام درباره او فرمود این لا یکذب علینا، دروغ بر ما نمیبنده، پس معلوم شد آدم راستگویی است، آدم مورد اعتمادی است. و این روایت رو شاهد ثقه بودن، مورد اعتماد بودن عمر ابن حنزله میگیره. این یه قول در مسئله درباره عمر ابن حنزله از این روایت. بعضی ها میگن که این نه تنها دلیل مدح نیست، بلکه ازش استشمام مذمت میشه، امام داره مذمت ازش میکنه. چرا؟ سوال کرد که این از طرف شما اومده یه حدیثی برای ما گفته، کلامش رو قبول کنیم؟ امام فرمود اذن در این موقع یا در این مورد به ما دروغ نبسته. این مفهومش این میشد که ممکنه در جای دیگه دروغ باگه، ممکنه در جای دیگه این مورد رو راست میگه. اذن یعنی در این هنگام، یعنی این حدیثی که شما میگید از قول ما نقل کردین رو درست میگه، اما نسبت به بقیه اوقات، نسبت به بقیه احادیث چی؟ امام اگر همش بود بفرمود همش درسته، اذن لا یکذب. بعضی این رو نه تنها میگن دلیل مدح نیست بلکه دلیل ذمه، یعنی این مورد رو راست میگه، اما بقیه مواردش رو برید تحقیق کنید آدم معتبری نیست مثلا. بنابراین این مطلب درباره عمر ابن حنظله هست که یه همچه روایتی رو مرحوم کلینی هم نقل میکنه درباره او، ولی دو جور ازش برداشت شده. بنابراین پس اعتماد به این روایت درباره ثقه بودنش نمیتونیم بکنیم. عرض کنم که بعضی ها دیگه اقوال دیگری درباره او گفته شده، از جمله این که بله بعض دیگر از علما درباره او اینجور نقل میکنن که قال بعضهم انه یروی عنه ابن، دو نفر از اصحاب اجماع ازش نقل روایت میکنن، ابن مسکان و صفوان ابن یحیی. خب صفوان ابن یحیی یکی از مشایخ است، از بزرگانی است که در تعریف او مطالب بالایی گفته شده است. این از عمر ابن حنظله نقل روایت میکنه. خب این اعتماد کردن مثل ابن مسکان، اعتماد کردن مثل صفوان ابن یحیی به عمر ابن حنظله که ازش روایت نقل میکنه، این آیا دلیل بر ثقه بودن نمیشه؟ کسانی که از اصحاب اجماع هستند و اجمع العلماء متفقن بر این که اینا از افراد صالحی هستند، هم عالمن هم متقی، مورد اعتماد مورد وثوق، اینا از این نقل روایت میکنن. خب اگر معتبرش نمیدونستن، ثقه نمیدونستن، ازش روایت نقل نمیکردن. این یه جهت که یه همچه بزرگانی ازش نقل روایت میکنن. علاوه بر این از عمر ابن حنظله روایات کثیری در ابواب مختلف فقه نقل شده و تمام روایاتش تقریبا مورد قبول علماست، بهش عمل میکنن، بهش فتوا میدن. اینم یک قرینه دیگر. پس دو نفر از اصحاب اجماع ازش نقل روایت میکنن، علاوه روایات کثیری از او نقل شده که این روایات روایات کثیر و اکثر اونها مفتابه هست. بعضی ها درسته، اما مثل صفوان ابن یحیی، حالا بالاخره اعتماد بر انسان حاصل میشه. حالا یه وقت آدم سرسری بگیره بله، اما اگر واقعا ببینیم که صفوان ابن یحیی با اون احتیاط کاری هایی که داره، با اون دقت نظری که داره، از این نقل روایت میکند، آدم اعتماد پیدا میکند. و علاوه بر این گفتیم روایات کثیری ازش نقل شده در ابواب مختلف فقه و میبینیم اون روایات هر جا مورد قبول علماس، فتوا بر طبقش میدن. حالا بالاخره میگیم اکثرش اینجوره، روایات زیادی از ایشون نقل شده و اکثر این روایات مفتابه هست. بنابراین اینا قرینه است، ما نمیخوام قطعی بگیم، اینا یه قرائنی میشد بر این که مفتابه، مخصوصا همون مقبوله عمر ابن حنظله معروف، باز اونم خب یه اشکالی درش بود اما مورد قبول بود. تلقا بین اصحاب بالقبول، همون مشهور مقبوله عمر ابن حنظله. اینا مجموع اینها یه قرائنی است، اگر جمع بکنیم آدم اعتماد پیدا میکنه. از همه اینها بگذریم، یه مطلبی رو مرحوم شهید ثانی، اون وقت هم ازش نقل کردیم، مرحوم شهید ثانی در شرح بدایت و درایه که درباره رجال دارد. ایشون فرمود ان، عبارت مرحوم شهید ثانی است، ان عمر ابن حنزله لم ينصل اصحاب علیه به جرح ولا تعدیل. اصحاب رجال در کتب رجال تصریح نکردند درباره او به جرح که او رو رد کنن یا قبول، بگن قبول است. همجور بین بین ازش رد شدن، تصریح نکردند به قبول بودن عمر ابن حنظله که روایاتش رو بپذیریم یا نه. لکن خود ایشون مرحوم شهید میفرمود بل لکن امرهو اندی سهلون، امر عمر ابن حنظله پیش من آسونه. چرا؟ میفرمود لانی حققتو توثیقهو من محل آخر، حققتو تحقیق کردم، بررسی کردم و توثیقشو از راه دیگری به دست آوردم. خب آیا یه همچه اعتمادی به مرحوم شهید میشه پیدا کرد که وقتی شهادت میده شهید که انی حققتو درباره عمر ابن حنظله تحقیق کردم، بررسی کردم، آثار و علائم و اقوالی که دربارش هست همه رو بررسی کردم و حققتو توثیقه، به توثیقش رسیدم، برای من محقق شد که یک آدم موثقی است و روایاتش مورد قبول. اینو مرحوم شهید نقل میکنه. خود ایشون دقت کرده، بررسی کرده، تحقیق کرده در اطراف او و رسیده است به این که یک آدم مورد وثوقی است. خب بالاخره آدم اعتماد پیدا میکنه. مثل ابن مسکان و صفوان ازش نقل میکنن، مرحوم شهید فرمود امر در بر من، امر در باره عمر ابن حنظله سهلون، برای اینکه خودم به این نتیجه رسیدم که مورد وثوق است. اگر اطمینانی که ایشون شهادت بهش میده تحقیق کردن، این اطمینان برای ما هم اطمینان آور باشند، بنابراین رد نکردن که بگن مورد وثوق نیست. اما این که مورد وثوق هست و ثقه است قطعی، اونم گفته نشده در بین اصحاب، ولی مرحوم شهید فرمود من به این نتیجه رسیدم. بنابراین روایتش روایتی است که همینجوری که ازش مشهور نقل میکنن که تلقی به قبول میکنن، علی حال روایات عمر ابن حنظله رو تعبیر مقبوله میکنن، روایتش مورد قبوله. خب یک از بله
شهود شخصی براش حاصل شده و میگه من از نظر من متأثر.
نه ببینید،
ما اما دلیل اگر داشته باشه راهی کنه اینکه بگه من اینجوری تحقیق قلبی کردم شده، ضمن اینکه راجع به روایت عمر ابن حنظله که ما میگیم مقبوله، چون در خودش خدشه است، وگرنه روایتی که روایت مشکل داره نیست. ما میگیم ما اینکه خودش خدشه داره ولی روایت رو قبول میکنیم، پس این روایت مقبول است. یعنی اشکال به خود این آقا،
درسته اشکال به خودشه، هم حالا این اشکال خودشه چجوری رفع بکنیم؟ اشکال فرمود لم ینصح، ببینید اصحاب تصریح نکردن که ثقتون یا مجروحون، تصریح نکردن آیا عادل است یا نیست، قبول کنیم یا نه، تصریح نکردن. مرحوم شهید فرمود امر او پیش من سهله چون انی حققتو. ببینید نه درست شخصی، اما مثل مرحوم شهید یه همچه شخصیت والایی که خودش درباره راویان حدیث میاد نقل میکنه اون ثقه است، اون عادل است، اون مورد وثوق نیست، اگر تحقیق کرد و رسید به اینکه ثقه است، آیا این برای شما اطمینان آور هست یا نیست؟ حققت؟ نه ببینید میگه حققت تو.
نه محقق شد برای من.
خیلی خوب، بالاخره از راه دیگه برای من یعنی بررسی کردم.
بزرگتر از شهید هم داریم حقش رو میگیم، اگر دلیل نداشته باشه قبول نمی‌کنیم، رد می‌کنیم. جایگاهش داره جاشه، ولی اینکه این نظرش هم ما بپذیریم چون ایشون به این نتیجه رسیده یکم
اصحاب نه تایید نکردن، لم ینوس تصریح نه تایید نکردن، نه تسلم ینوس نسی در باره او نداریم که کسی، بسیار خوب، بنابراین تصریح نکرد در کسی. میگه ولی حقق تو مثل مرحوم شهید اگر در یه امری تحقیق بکند و برسد به یه نتیجه ای، آدم درش خدشه میکنه. نه اینکه شما فرمود بزرگان دیگه هم گفتن، بزرگان دیگه نقل کردن، اما این میگه من تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم که ثقت اون مثل نیست که شهادت به ثقه بودن میده.
عمر بن حنظله روایات استراتیجی نقل کردن ازش.
بله.
بر اساس همین گفته ها که راوی که از طرف او هست، حاکم رد بر او، رد بر ما، بر خدا و غیر گفتن، اینجا هم همینطور.
بله.
روایاتش خیلی روایات استراتیجی مهمی وقت در مرتبه معموله بودن خیلی این کار را سخت می کنند. یعنی اقلن
یکی
از منابع
حق خیلی
کار سخت
میشه. میخواد بگید قبول نکنیم یا بکنیم؟
به هر قبولش بکنیم، من آقا رزمانی یه جوری راضی میشه. اگر بدون حنظله کار ما سخت نمیشه.
بله، بنابراین پس باید بگیم که اعتماد کردن علما به او، ولی او تصریح نکردن، ولی قبول کردن، فتوا دادن طبق روایتش. دیگه بالاتر از این
بحث ولایت در
بحث، بله قبول دارم، میدونم، ببینی، اما بالاخره
با این سنی ها چیز میکنم، دیگه بابا با این مقبوله شما دیگه پدر ما را در
بودیم
و شیخی مثلا.
بله، بله، مقبوله، مقبوله ایست که ببینید تعبیر به مقبوله یعنی مفتابه یک بزرگانی عمل کردن، فتوا دادن طبقش، یعنی اعتماد پیدا کردن دیگه.
یعنی اشکال
رضا، یعنی احتمال هم میدیم که ببینید، یعنی اشکال رجال به جای خودش هست، یعنی احتمال این که کذب هم باشه میدن. یعنی این روایت و جوری است که اعتماد بهش بده که این از امام نقل شده، اینه معناش. باشه، یعنی اعتماد پیدا کردن. بنابراین اگر کسی را روایتشو اعتماد پیدا کردن و بهش فتوا دادند، بازم بگیم درش اشکال هست، یعنی اطمینان پیدا کردن. حالا بعد از این رد میشیم دیگه. بس نه، نه اینجور نیست، میگه روایاتش اکثر روایاتش مفتابهه. نه اونا دلیلی ندارن، منتها فقط میگن از این عبارت امام که فرمود اذن لا یکذب علینا، مفهومش این میشد که پس جای احتمال دارد دروغ گفته باشه، اما پیدا نکردن جایی. بله بله، الان یه حال این ما هم خواهیم، برای همین مقدار برای ما بسه که به این روایت میشه عمل کرد. روایت مورد اعتماد است، قبول است، نمیتونیم بگیم سند معتبری نداره، روایت رو معتبر میدونیم. دلالتش هم همونطور که عرض کردیم که امام میخواد بفرماد اگر کسی در قبل از این که این علائم ظاهر بشه، علائم خمسه، اگر کسی ادعای مهدویت کرد پذیرفته نیست. نه اینکه هر ادعایی، هر قیامی جایز نیست که اونو میخوان بهش استدلال کنن، اون درست نیست. اینم یکی از روایات، تا حالا باز روایت دیگری هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.